بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با مرور مهمترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پنتاگون میگوید نشانه هایی از گسترش یک پایگاه عملیاتی هوایی روسیه در سوریه وجود دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد کارشناسان آژانس دوشنبه شب به تهران میروند. و اتحادیه اروپا نتوانست در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه برسند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در حال گسترش و توسعه یک پایگاه هوایی نظامی در منطقه لازقیه در سوریه است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با آنکه هنوز هیچ جت جنگی یا هلیکوپتری وارد این پایگاه هوایی نشده، اما دریادار جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، میگوید روسیه احتمالاً قصد دارد از این پایگاه برای عملیات‌های هوایی استفاده کند. همچنین دو مقام رسمی آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کردند که روسیه بیش از 5 تانک در این پایگاه هوایی مستقر کرده است. پنتاگون در این مورد اظهار نظری نکرده. این در حالی است که ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، روز دوشنبه وجود نیروهای روسی در سوریه را دروغ خوانده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه دوشنبه پس از دیدار با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، اعلام کرد کارشناسان آژانس دوشنبه شب به تهران می‌روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایجنا، آقای صالحی همچنین گفت که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در 3 یا 4 روز آینده به تهران سفر می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد دیدارش با آقای آمانو با اشاره به امضای توافقی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت تفاهمی هم طرفین درباره بازرسی‌ها با یکدیگر داشتند که به گفته او این تفاهم به علت معمول بودن آن بین کشورهای عضو آژانس معمولاً اعلام نمی‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که بر اساس توافق نتیجه کار تا 15 دسامبر، یعنی در حدود 3 ماه دیگر، به گفته او به نحوی بسته شود که برجام در مرحله عملیاتی قرار بگیرد. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه‌ای برسند. به گزارش رویترز، پس از نشستی 6 ساعته، وزرای کشور اتحادیه اعلام کردند که نتوانستند به نتیجه‌ای برسند و امیدوارند در جلسه بعدی این اتحادیه در روز 16 مهر ماه برای اسکان پناهجویان چاره‌ای بیندیشند. تمامی کشورهای عضو به لحاظ قانونی پذیرفتن 40,000 پناهجو را تایید کردند، اما زمانی که طرح جابجایی 120,000 پناهجو مطرح شده، دو کشور مجارستان و اسلوواکی با آن مخالفت کردند. در حاشیه این نشست، تعدادی از پناهجویان در شهر بروکسل و در محوطه اطراف ساختمان اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زده بودند. ده‌ها هزار تن از شهروندان ژاپن دوشنبه شب در اعتراض به یک مجموعه لوایح امنیتی در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این لوایح که دولت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از آنها حمایت می‌کند، ژاپن قادر خواهد بود برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دفاعی خود را به عملیات نظامی خارج از کشور بفرستد. تحلیلگران می‌گویند که این قانون ژاپن را وارد جنگ خواهد کرد که با قانون اساسی صلح طلب این کشور در تضاد است. تظاهرکنندگان که تعداد آنها 45,000 تن عنوان شده، با حمل پلاکارت‌های نظیر نه به جنگ و قانون جنگ را کنار بگذار، خواستار استعفای شینزو آبه شدند. در این ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. یادآوری میکنم که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
Debout. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
طی 10 روز گذشته 3 تن از فعالان صنفی معلمان در تهران بازداشت شدند. فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی میگوید پدرش از حقوق قانونیش در زندان محروم است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید با وجود نامناسب بودن وضعیت جسمی همسرش در زندان، مقام‌های قضایی با بستری شدن او مخالفت میکنند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت یک فعال صنفی دیگر هم بازداشت شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران. او یک شنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد و از محل نگهداری و اتهامش خبری در دست نیست. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران یک روز پیش از بازداشتش در نشستی با معاون رئیس جمهوری ایران شرکت کرده و گزارشی را درباره مشکلات صنفی معلمان به او ارائه کرده بود. محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، 2 تن دیگر از فعالان حقوق معلمان تهران هم حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که از اتهام این افراد هم خبری منتشر نشده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان هم از 6 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. خبرگزاری فارس از دیدار علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، با خانواده معلمان زندانی خبر داد و به نقل از او نوشت که برای آزادی معلمان زندانی تلاش خواهد کرد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این باره میگوید
مسئولین دولتی به خصوص خود آقای رئیس جمهور به طور مداوم تاکید میکنن بر اینکه گروه های صنفی میتونن مطالبات خودشون رو آزادانه مطرح بکنن، ولی از طرف دیگه وقتی که این گروه های صنفی مطالبات خودشون رو که اکثرا مطالبات بسیار مشروع و قابل فهمی هستن رو مطرح میکنن، اون وقت به سراغ فعالینشون میرن و برخورد امنیتی باهاشون میکنن.
و خبرهایی از چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید با وجود نامناسب بودن وضعیت جسمی همسرش در زندان و تأکید پزشکان برای ادامه درمان او، دادستانی همچنان با اعزام خانم محمدی به بیمارستان مخالفت میکند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از حدود 3 ماه پیش مجدداً بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبرد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش توضیحات بیشتری میدهد.
من احساس کنم رئیس قوه قضاییه در لجبازی با حقوق بشر حتی قوانین سازمان زندانها را هم اجرا نمیکنه. نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. 12 قلم دارو میخوره. طولانی شدن روند بستری و خوردن داروهای زیاد در زندان خودش عوارض در پی داره. واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره؟ و اینا خب خودش یک نوع فشاره به جای تحمل کیفر کردن.
تعدادی از مخاطبان رادیو فردا درباره وضعیت نرگس محمدی برای ما پیام‌هایی گذاشتن، از جمله علی از کرج و عوام از ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام آواره از ایران هم در بخشی از کامنتش نوشته خانم نرگس محمدی به دلیل دفاع از حق مردم ایران زندانی شده، بنابراین مردم ایران باید از حکومت بخواهند که او را آزاد کنند. مخاطب دیگر ما با نام سعید از عراق هم گفته آن وقت مقام‌های ایران می‌گویند ما زندانی سیاسی نداریم. اگر نهادهای حقوق بشری نبودند، به گفته سعید وضعیت از این هم بدتر بود. همزمان فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، هم میگوید پدرش از حقوق قانونیش در زندان از جمله امکان درمانهای پزشکی و ملاقات حضوری با خانواده محروم است. عبدالفتاح سلطانی که از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 13 سال زندان محکوم شده است. درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی از فرزندش مائده سلطانی بیشتر بشنویم.
دادستان تهران آقای جعفری دولت‌آبادی وظیفه‌شون اینه که مشکلات یک زندانی رو و حقوق یک زندانی رو باید بهش رسیدگی بکنن که زندانی از حقوق خودش به عنوان یک انسان بهره بردار بشه. اما آقای جعفری دولت‌آبادی از قرار معلوم تحت نفوذ ماموران امنیتی هر چیزی که بهشون دیکته میشه انجام میدن. نهایت امر این میشه که افرادی مثل پدر من بعد از 4 سال هیچ روز یا ساعتی مرخصی نمیگیرن. مثلا در مورد ملاقاتی ها هر موقع دلشون بخواد اسم مادر یا مادر بزرگ من رو حذف میکنن از لیست ملاقاتی ها و اینطور میشه که یک دادستان غیر مستقل هر جا دوست داشته باشه اون قانون رو اجرا نمیکنه.
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل زندانی هم با اتهام‌های مشابه با همکارش عبدالفتاح سلطانی از 4 سال پیش زندانی است. اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که منجر به 8 سال محکومیت برای این وکیل دادگستری شده است. بهاره هدایت فعال دانشجوی زندانی هم که از 5 سال و نیم پیش زندانی است و قرار بود با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی آزاد شود، با ابلاغ حکم 2 سال حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران جمعاً به 9 سال و نیم زندان محکوم شده است. آنطور که حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا میگوید، اگر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی روی پرونده زندانیان سیاسی عقیدتی اعمال شود، بسیاری از این زندانیان آزاد خواهند شد.
ماده 134 برای این تأسیس شده که یک محکوم به مجازات دوبار یک مجازات را تحمل نکنه. اگر برای یک جرم به زندان محکوم میشه، برای جرم دوم هم به زندان یا برای جرم سوم هم به زندان محکوم میشه، همه اونها را یک جا تحمل کنه و صرفاً دادگاه مجاز باشه تا به دلیل نسبت دادن عناوین متعدد مجرمانه به این شخص متهم تشدید کنه مجازاتش را، نه اینکه تکرار مجازات بشه. فلسفه وجودی این قانون برای این هست که یک متهم چند بار یک مجازات رو تحمل نکنه. اگر شخصی برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم میشه و برای مشارکت در یک تظاهرات یا برای توهین به مقام رهبری هم به مجازات های زندان 5 سال و یا 2 سال محکوم میشه، جمع این مجازات ها برای این 3 تا عنوانی که عرض کرد که اغلب در پرونده های عقیدتی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و دانشجویان مطرح میشه، ممکنه حدود 10 سال زندان بشه. اما قانونگذاری میگه حد اکثر مجازات در جرم اشد که 5 سال حبس هست را باید برای این شخص در نظر گرفته بشه، نه 8 سال. طبیعی است که اگر ماده 134 همشون اعمال بشه، تعداد زیادی از اونها محکومیت هاشون خاتمه یافته تلقی میشه و باید خارج شن. بنابراین این مکانیزم به راحتی فراهم هست و قوه قضاییه ایران مدت هاست داره تفره میره در اعمال و اجرای ماده 134، به خصوص در مورد فعالین عقیدتی، مدنی و حتی وکلایی که متاسفانه الان در زندان هستن. از این رو اعمال اون میتونه تعداد زیادی از این افراد خارج بشن از زندان و از تراکم جمعیت کیفری که در زندان هست کاسته بشه.
و یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
زندانی ها رو آزاد کنید ای دولتمداران ایران، مخصوصا روزنامه‌نگاران.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.